呀，年年一千百儿相望，三宝眼前哦，好心里靠了家好，给你拍你笑你，好心里靠了家为了把你手你你非可受你的家人靠你的家人也天道
طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق دوستان عزیزم، ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. التماس دعا داریم. دوستان، شنونده ی رادیو نمایش هستید، ازتون دعوت میکنم در این ساعت بشنوید نمایشی کوتاه. این پرونده بسته نیست.
این داستان پایان شیری.
ببین محسن، برای یک کیلو تخم آفتابگردونه درجه یک گذاشتم فندوتشم.
خانم، مگه من دارم میرم جام جهانی؟ میخوام برم مسافرت.
این فلاس که دو قلو رو برات پر از آبی جوش کردم، چایی و قهوه، اما اقسام دمنوشم برات گذاشتم.
خانم، قرار نیست با دوست و رفقام برم پیکنیک.
محسن جان، دو کیلو سیب و پرتقالم برات پوست کردم. هر دو کیلومتر به دو کیلومتر یه تیکشو بخور فندوتشم.
با این همه بخور بخور من کی راننده
نگاه کن، سیدی هم برات گذاشتم، شاد شاد. فقط خیلی جبگیر نشه پشت فرمون خدای نکردم لالو.
ببین، من یه روزه میرم و برمیگردم.
40 کیلومتری مقصد که رسیدی باید حتما بزنی کنار جاده استراحت کنی. خب
آخه چرا خانم، من مگه دیوونم وقتی دارم میرسم توقف کنم؟
نمیدونی دیگه 60% تصادفات تو 30-40 کیلومتر آخر سفر اتفاق میفته فدوچا.
میخوای اصلا نرم؟
نه برو برو، ولی نکته ایمنی رو رعایت کن فدوچا. سرعتت از حد مجاز بیشتر بشه وای به حالت، خونه رات نمیدم.
ای بابا خانم، من یه عمره دارم رانندگی میکنم، تا حالا یه بارم سرعتم غیر مجاز نبوده.
نبوده محسن، نبوده.
نه نبود.
محسن نبوده.
نه خب چرا، حالا دقیق که فکر میکنم میبینم یه 7-8 باری بوده.
موسه 7-8 بار؟ موسه
الان دقیق تر که به موضوع نگاه میکنم با تمرکز بیشتر میبینم یه چند دفعه بوده.
خب حالا دیدی من حق دارم نگران باشم؟ بیا
چی؟
این دفترچه های قسط بانک، اینا رو بگی جلو چشت باشه.
اینا رو برای چی با خودم ببرم آخه؟
گفتم بذار جلو چشت، هر وقت خوابت گرفت یه نگاه بهشون بنداز، خواب از سرت میپره.
خواب کجا بود آخه؟
خدا منو مرگ بده، هنو هیچی نشده، خوابت گرفته. یالا برو برو یه دوش آب سرد دیگه بگیر.
ای بابا، تا حالا خانم 3-4 بار دوش آب سرد گرفتم، نصف بدنم منجمد شده.
میخوام بچه چشای سنگین بری تو جاده، مگه من میذارم؟
من خوبم دیگه کاری نداری، دیرم شد. بله
وقتی برمیگردی نزدیک شهر حواست به موتورها و آبروی پیاده باشه، حواست به شرکای صنعتی باشه.
من که نمیتونم هوای همه رو داشته باشم.
تو هوای خودتو داشته باش. باشه خیلی خب، هوای بقیه پیش
گیر. باشه چشم، میتونم برم.
تموش اینو سب کن، اینو بیا این عکس ستاره رو بگیر، اینم باید بزنی جلوی رود به شیشه ماشین.
چی روش نوشته دکتر گلم ها؟
خط خودش نوشته بچم. بابا با احتیاط رانندگی کن، ما تو خونه چشم براتی.
ای وای،
ببین
الهی بمیرم،
خدا نکنه.
قربونش برم چه خوشخطم نوشته.
آره قربونش برم من.
ببین، من به خاطر شما هم که شده سالم میرم، سالم برمیگردم.
فدوتشم فراموش نکن، یک پایان شیرین بهتر از یک پایان تلخ است. این همیشه خب مد نظر داشته
دیگه. با این حرفت احساسی قانع شدم.
خیلی خوب محسن جان، برو خدا
کار نداری،
دست خدا به همراه. برو فدوت،
خدا نگهدار.
یادت باشه تخم آجیل اینا همه چی.
دست شما در نکنه، دست شما در.
باز کن پنجره را، بهار را باور کن، گوش کن، بهار همین حوالی است. حوالی بهار، برنامه تحویل سال 1398 شبکه رادیویی نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز، چهارشنبه 29 اسفند، از ساعت 23 تا 3 بامداد. حوالی بهار.
صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها بری شها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ وا بکنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه، وا بکنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه. بهار اومد لباس نو تنم کرد، تازه تر از فصل شکفتنم کرد. بهار اومد با یه بغل جوونه، عید آورد از تو کوچه تو خونه. حیات ما یه غربی، باغچه ما یه گلدون، خونه ما همیشه منتظره یه مهمون. بهار بهار یه مهمون قدیمی، یه آشنا یه صادق و صمیمی، یه آشنا که مثل قصه ها بود، خواب و خیال همه بچه ها بود. آه که چه زود هلک عیدیامون، وقتی شکست باها شکست دلامون. آی که چه زود بلک عیدیامون، وقتی شکست باها شکست دلامون. بهار اومد برفا رو نقطه چین کرد، خنده به دل مردگی زمین کرد. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت. بهار اومد پنجره ها رو وا کرد، منو با حسی دیگه آشنا کرد. یه حرف یه حرف حرفای من کتاب شد، حیف که همش سوال بی جواب شد. دروغ نگم هنوز دلم جوون بود، که صبح تا شب دنبال آب و نون بود. بهار بهار صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها و ریشه ها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ وا بکنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه، وا بکنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت.
روز بخیر دوستان عزیزم، ممنونم که با رادیو نمایش همراهید و نمایش هایی رو که با اشتیاق برای شما تهیه شده گوش میکنید. دوستان کتاب گویای دوم امروز با نام 20 سال و 3 روز آماده پخش قسمت نهم این مجموعه رو خواهش میکنم بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
بیست سال و سه روز بر اساس زندگی شهید مدافع حرم سید مصطفی موسوی، نویسنده سمانه خاکبازان، گوینده محمد رضا علی، قسمت نهم. وقتی سید مصطفی به اتاق برگشت دید احمد و محمد رضا باز افتادند به شوخی و پتو را برداشتند و برای یکی از بچه‌ها جشن پتو گرفتند. سمت کوره‌اش رفت و کتابی را از داخلش برداشت و چند ورقی زد. هنوز دو سه سطری نخوانده بود که صدای آقا تقی را شنید که بلند گفت: ای بابا، باز افتادین به جون هم شما. نیم نگاهی به محمد رضا و احمد انداخت. ولکن پتو نبودند. لبخند محوی روی لبش نشست و چشمهایش را روی خطوط کتاب لغزاند. آقا تقی کنارش نشست، نگاهی به سید مصطفی انداخت و کتابی که با ولع به جانش افتاده بود. گاهش چرخ خورد روی بچه هایی که از سر کوله هم بالا می رفتند. همانطور که آنها را می پایید به سید مصطفی گفت: برای چی کتاب می خونی؟ این هم شد کار؟ با گوشه چشم نگاهی به سید مصطفی انداخت. برایش جای تعجب داشت که سید مصطفی میان معرکه بچه ها نیست و گوشه ای نشسته. از وقتی او را دیده بود، بودنش را در میدان جنگ گذاشته بود به حساب شور و شوق جوانی و هیجان خواستن. نگاهی به کتاب انداخت و گفت: حالا چی میخونی؟ سید مصطفی لبخندی زد و گفت: فاطمه فاطمه است دکتر شریعتی رو. آقا تقی با تعجب نگاهی به او انداخت و گفت: دکتر شریعتی؟ میگن تفکراتش خوب نبوده ها. چشمان سید مصطفی گشاد شد و گفت: نه، تفکراتش خوبه. میدونی یه جمله خیلی قشنگ درباره امام حسین علیه السلام داره که خیلی روی من تأثیر گذاشته. میگه امام حسین بیشتر از آب تشنه لبیک بود، اما افسوس که به جای افکارش زخمای تنش رو به ما نشون دادن و بزرگترین درد ایشون رو بی آبی عنوان کردن. وقتی کسی این حرفو میزنه یعنی تفکرش عمق داشته و این عمق خوب بوده. آقا تقی نگاهی به کتاب انداخت، زیر لب گفت: من تا حالا از شریعتی کتابی نخوندم. سید مصطفی لبخندی زد و گفت: کتاباشو بخونیم. در موردش بد قضاوت کردن. آدم تا وقتی خودش چیزی رو ندیده و نخونده نباید قضاوت کنه. خیلی دوست دارم برم سر مزارش. قبرش نزدیکی حرم حضرت زینب سلام الله علیها است. عکسشو از اینترنت در آوردم. قبرش توی اتاق کوچیکه که روی دیوارش عکسشو گذاشتن. آقا تقی لبخندی زد و گفت: انشالله موقع برگشتن میریم. سید مصطفی دوباره سرش را انداخت روی کتاب و مشغول خواندن شد. آقا تقی نگاهی به بچه ها که هنوز هم مشغول شیطنت بودند کرد. با خودش گفت: من تو چه فکری بودم و تو به چی فکر میکنی؟ نگاهی به سید مصطفی انداخت و گفت: وسایلتو جمع کن و بیا پیش من. بدون اعتراض کتابش را بست و وسایلش را جمع کرد و رفت گوشه‌ای که آقا تقی می‌خوابید. وسایلش را کنار دیوار گذاشت و نشست. کتابش را باز کرد و دوباره چشم دوخت به سطرهای کتاب. سطرها که دید سید مصطفی جابجا شده، کنارش رفت و گفت: چرا اومدی اینجا؟ همون جایی که بودی بهتر بود. الان باید پایین پای مهدی و آقا تقی و سعید بخوابی. تازه بالا سرت هم که پنجره است. میدونی از لای درزش چه سوزی میزنه تو؟ سید مصطفی نگاهی به صدر انداخت و گفت: جایی که فرمانده بگه بهترین جای منطقه است. روبرویش دشت وسیعی به وسعت 1000 متر بود که وجب به وجبش در تیررس دشمن بود و زیر آتش خمپاره و توپ 23. برای عملیاتی که پیش رو داشتند باید در دل شب و چراغ خاموش از میان دشت می گذشتند. مثل دفعه قبل سید مصطفی پشت موتور نشسته بود. تمام حواسش را داد به پیش رویش و گاز را تا آخر گرفت و به دل دشت زد. صدای کشیده شدن زامن اسلحه سید مصطفی را شنید. زیر لب گفت: خوشم میاد حواس جمعه. چند صد متری رفته بودند که سید مصطفی داد زد: اوسا برو سمت راست، راست. ناخودآگاه موتور را کشید سمت راست. میخواست اعتراض کند که خمپاره‌ای در چند ده متریش به زمین خورد، درست در جایی که اگر مستقیم رفته بود بهشان برخورد میکرد. در دلش گفت: دمت گرم. چیزی نگذشت که دوباره صدای سید مصطفی را شنید که گفت: نرو اوسا، وایسا وایسا. ترمز گرفت و سرعتش را کم کرد. باز خمپاره‌ای در چند ده متریش به زمین خورد. لبخندی روی لبش نشست. دیگر چشمش به پیش رویش بود و گوشش به سید مصطفی. از دشت که گذشت و عملیات که تمام شد، رو کرد به سید مصطفی و گفت: آقا سید، دیگه امر و نهی نکنی ها، تکرار بشه من میدونم. و تو منتظر بود ببیند عکس العمل سید مصطفی چیست، اما در عوض اخمش سید مصطفی لبخندی زد و گفت: شرمنده اوستا، اما تو اینجور موقعیت ها اگه چیزی به ذهنم رسید باید بگم دیگه. ابروی بالا داد و گفت: میخوای شما فرمانده باش، ما نیروی شما. سید مصطفی باز خندید و گفت: نه دیگه اوستا، اگه ناراحت میشین دیگه نمیگم. با لبخند دستی به شانه سید مصطفی زد و گفت: نه بابا ناراحت نمیشم، بگو هرچه میخواهد دل تنگت بگو، بعضی وقتا خوب به کار میاد، اما خودمون ما سیستمت سیستم فرماندهیه. هدفون را توی گوشش گذاشت و دکمه MP3 پلیر را زد. صوت زیبای یوسف کالو در گوشش پیچید. میخواند: یاسین و القرآن الحکیم. چشمانش را بست و اجازه داد نوای زیبای قرآن در وجودش بپیچد. چشمانش را که باز کرد، آقا تقی جلوی رویش ایستاده بود و نگاهش میکرد. لبخندی زد و هدفون را از گوشش برداشت. آقا تقی گفت: بازم عربی گوش میدادی؟ گفت: نه قرآن بود. آقا تقی گفت: آماده شو، باید بریم برای تمرین تخریب و انفجار، این بار باید بیای، آقا رضا خواسته. بلند شد و پشت سر آقا تقی راه افتاد. در این چند هفته وقتی عملیاتی نبود، آقا رضا و علی آقا بچه های گردان را جمع می کردند تا آموزش تخریب و انفجار بدهند. مواد منفجره را باید طوری منفجر می کردند که دقیقاً موضع مد نظر تخریب شود. این کار دقت بالا و مهارت بسیاری می طلبد. بچه های گردان دور آقا رضا که مشغول صحبت بود حلقه زده بودند. رفت و کنار بچه ها ایستاد. آقا رضا با سر به او سلامی کرد و صحبتهایش را ادامه داد. به این کار میگن خرج گود. با یه چینش درست میتونید با یه مقدار کم از مواد منفجره یه انفجار بزرگ و حساب شده داشته باشید. خب آقا مصطفی، امروز نوبت شماست، ببینم چی کار میکنیم. نگاهی به بسته مواد منفجره انداخت. بسته کوچک بود. نگاهی به اطرافش کرد، دنبال چیزی میگشت که خرج گود درست کند و قدرت انفجار را متمرکز بر یک چیز. لاستیک خراب تراکتوری گوشه خرابه‌ای افتاده بود. آن را برداشت و روی زمین خواباند و مواد را داخل آن گذاشت. باز شروع به گشتن کرد. همه این نگاه ها به او بود. کلاه فلزی را که بی‌شباهت به کلاه خود نبود روی مواد منفجره گذاشت. عقب رفت و دکمه انفجار را زد. کلاه خود به سمت آسمان پرتاب شد و لبخند رضایت روی لبهای آقا رضا نشست. داد زد: امروز روز تولدمه. یکی از بچه ها گفت: از صبح یه بند میگی ها، امروز تولد علی هم هست، یه جشن تولدی براتون بگیریم. مهدی لبخندی زد و بسته شکلاتی را از جیبش در آورد و گفت: بیا سید مصطفی، اینم کادوی من، ببخشید دیگه شرایط جنگیه. لبخندی زد و گفت: دست درد نکنه اوسا، میگن مرا یاد کن حتی با هل پوکی. از آن را که گفتند به نماز ایستاد. بچه ها هم شیطنت هایشان گل کرد و دوربین فیلم برداری را برداشتند و سراغش رفتند. دوربین را گرفتند جلوی صورتش و شروع کردند به حال و احوال پرسی. جلوی خندهش را گرفت و نماز را ادامه داد، اما بچه ها دست بردار نبودند. سر به سر گذاشتن هایشان تازه گل کرده بود. نمازش که تمام شد، یکی یکی بغلش کردند و تولدش را تبریک گفتند. آقا تقی چشم غره‌ای به بچه ها رفت و به او اشاره کرد: بیا پیش من. رفت و کنار آقا تقی نشست. بچه ها هم یک پتو انداختند وسط اتاق و دور تا دور نشستند. با تعجب نگاهی به بچه ها کرد. احمد از در تو آمد و گفت: آماده باشید الان میاد. گفتم جلسه داریم. چند لحظه بعد علی وارد شد. میخواست گوشه‌ای بنشیند که بچه ها هلش دادند روی پتو. هنوز درست ننشسته بود که چهار طرف پتو بلند شد و پرت شد روی هوا. صدرا پرید تا کناره پتو را بگیرد که بچه ها پتو را ول کردند و علی با کمر به زمین خورد. آخوایش بالا رفته بود که حامد با یک سینی ساندویج شاندرما وارد شد و گفت اینم کادوی فرمانده برای تولد سید مصطفی و علی. ولی شامتونم هست ها. تا فرمانده گفت زود باشید آماده بشید باید برید کمک بچه ها تو سابقیه، سید مصطفی سریع آماده شد و فوراً کنار موتور ایستاد. فرمانده مدام داد میزد زود باشید زود باشید. به دور و برش نگاه کرد، همه در جنب و جوش بودند. یکی سوار موتور میشد و یکی پشت تویوتا میپرید و آن دیگری نوارهای فشنگ را بر میداشت و آن یکی کولش را پر از خرچهای کمکی خمپاره میکرد. میان شلوغی چشم دواند تا مهدی را ببیند، اما هرچه نگاه کرد مهدی را ندید. موتورها و ماشینها یکی بعد از دیگری راه میافتادند. نگاهی به آسمان کرد، سیاه سیاه و بدون هیچ لکه روشنی بود، تاریک تاریک. نگاهش را از آسمان گرفت و به اطرافش نگاه کرد. از دور فرمانده را دید، با چشمانی براق به سمتش می آمد. فرمانده به نزدیکیش نرسیده سرش داد زد مگه نگفتم هر کس آماده است زودتر سوار موتور و ماشین بشه، چرا وایسادی؟ لبخندی زد و گفت آخه هنوز سرتیمم نیومده. فرمانده اخ می کرد و از کنارش گذشت و سمت ماشینی که آماده ی حرکت بود رفت. مهدی آمد و موتور را روشن کرد. سید مصطفی ترک موتور نشست و به سمت سابقیه رفتند. شنیده بود سابقیه شهری سرسبز و پر از درختان زیتون است. چیزی به شهر نمانده بود که سر و صدای عجیب ماشینی بلند شد. به شانه مهدی زد و گفت صدای چیه؟ مثل تانک میمونه. مهدی با چشمانی ریز کرده به چند متر جلوتر زل زد، اما تاریکی هوا اجازه نمیداد چیز زیادی ببیند. ابرویی بالا داد و گفت نمیدونم والا. صدا نزدیک و نزدیک تر میشد، حالا بیشتر شبیه صدای ماشین های سنگین بود. مهدی بیشتر به موتور گاز داد و به صدا نزدیکتر شد تا بهتر ببیند. موتور را خاموش کرد و به لودر زرهی که در فاصله کمی با او بود خیره شد و چندین شبح سیاهی را دید که در پشتش حرکت می کردند. مهدی نمی دانست نیروهای خودی است یا دشمن، اما چون فرمانده دستور عملیات داده بود دل به دریا زد و به سمت ماشین رفت. نزدیک ماشین که شد نیروهای سوری را شناخت، کنار ماشین ایستاد و به عربی پرسید چه خبر؟ یکی از افراد همانطور که دنبال ماشین راه می رفت به عربی جوابی داد و از کنارشان گذشت. با رفتن نیروهای سوری نگاهی به سید مصطفی انداخت و گفت اینجا چه خبره؟ به ما دستور عملیات دادن، اینا میگن برگردین، نکنه دارن فرار میکنن. سوار موتور شدند و به سمت شهر رفتند. در طول راه چند دسته دیگر از نیروهای سوری را دیدند که در حال برگشتن بودند. آنها با دیدن موتور سوارها فریاد می زدند جلو نرید جلو نرید کشته می شید. چند صد متری به دروازه شهر مانده بود که مهدی موتور را خاموش کرد و پیاده شدند. به ورودی شهر که رسیدند سعید، صدرا، محمد رضا، سید مجید و فرمانده را دیدند. فرمانده بچه ها را جمع کرد و گفت دسته ما باید بره سمت شرق، بقیه بچه ها هوای غربو دارن. سید مصطفی آرام آرام حرکت کرد، بیشتر از دو سه قدم جلوتر از خودش را نمی دید. تاریکی بر همه جاده پرده یک کلوفتی کشیده بود. چند قدم برداشت که ناگهان رد گرم و باریکی را کنار صورتش احساس کرد. ایستاد، نفسش را بیرون داد و با خودش گفت خدا رو شکر خطر از بغل گوشم رد شد. خواست دوباره حرکت کند که گلوله ها به سمتش هجوم بود.